الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير ناصر ومعين وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل زلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بحثمون در جلسه قبل به انتهای آیه 27 سوره مبارکه احقاف رسید. در اون سوره خداوند به پیامبرش فرمود که خیلی از این اقوام اطراف همین مکه رو به جهت کفرشون هلاک کردیم. در آیه 28 می‌فرماد که خب اینها امید داشتن بت‌هایی رو برای خودشون ساخته بودن، وسایلی رو برای بقای خودشون تنظیم کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن، فکر کرده بودن، ولی فکرشون چون الهی نبود تمام برنامه ریزی هاشون نتیجه عکس داد. می فرماد پیامبر این که مشخصه که خیلی ها هلاک شدن و در اطراف همین مکه هم از شمالش بگیر که عراق باشه، عراق اون زمان به اصطلاح قسطانیان، و جنوبش که یمن باشه. اینها ملت‌هایی بودن، تمدن داشتن، ولی چون الهی نبودن هلاک شدن. اینجا بود که رسیدیم به آیه 28 می‌فرماد فلالا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. چرا این بت‌ها، این قدرت‌ها، این برنامه‌هایی که اینا برای خودشون ریختن کمکشون نکرد که از این هلاکت نجات پیدا کنن؟ اینا حساباشون هم خیلی بیشتر از حسابای حسی بود. یه عده‌ای میگن که زورمون نجاتمون میده. اینا خیلی پایینه، چون میبینن خیلی زوردارا افتادند. یه عده‌ای میگن پولمون نجاتمون میده. خب اینا باز یه خورده نسبت به اونا که میگن زورمون نجاتمون میده بیشتر ظاهرن موفقن، ولی بعدا معلوم میشه نه، پولدارا هم که ظاهرن به نتیجه میرسن تهش رضا خان با این همه ثروتی که از مردم چپاول کرده بود و امید داشت تو جزیره موریس دق کرد. بعضیا یه خورده باز به نظر خودشون عاقل ترن، میگن برنامه ریزی فکری میکنیم، با عقلمون فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، مشاور میگیریم و با برنامه هایی که میریزیم نجات پیدا میکنیم. فرهو به ما اندهم من العلم، و هم میگه که به علمشون فکرشون خوشحال بودن و حاقه به ما کانو بهی از تحزه اون، ولی خدا میگه همین هم از بین رفتن. اینا درسته عاقل تر از اونیه که میگه زورم و پولم کمک میکنه، اما اینم بی خداست، بنابراین برنامه هاش نجاتش نمیده. فکر کرده است ولی فکری انسانی کرده است. یه عده‌ای تو تاریخ از اینام عاقل تر بودن، میگفتن یه قوای غیبی، یه نیروهای غیبی هست تو این عالم، ما میایم از طریق این بت‌ها، این بت‌ها را مظهر اونا قرار میدیم و از طریق این بت‌ها اونا را میپرستیم، اون نیروهای غیبی را، و اون نیروهای غیبی ما را نجات میدن. و خیلی هم به این فکرشون امید داشتن، چون اولا به غیب دل بسته بودن، در ثانی به پرستش اینا نایل بودن، یعنی انگیزه هاشون بهتر از اون ستا بود. اینا خیلی بیمحلی به پیغمبرا بیشتر میکنن، چون اینا برای خودشون فکر معنوی دارن، میگن این بت‌ها وسیله که ما با اون حقایق غیبی ارتباط پیدا میکنیم، اون حقایق غیبی، اون روح‌های غیبی ما را نجات میدن. قرآن میفرماد که خب همین هم هلاک شدن، یعنی دیگه انحرافی لطیف‌تر از انحراف بت‌پرستی نیست. درسته ظاهره که شما نگاه کنید فکر میکنید بت پرستی انحراف خیلی آشکاره، ولی وقتی بریم تو دقت کنیم تو نخشون، بت پرستی یک انحراف خیلی لطیفه. برای همین خدا اینو مطرح کرده، اونا که چیزی نیست که انحرافش بخواد روشن بشه، روشنه. هر کس بخواد با زور و پول و فکر خودش نجات پیدا کنه روشنه. امروز خیلی راحت میشه پذیرفت علت سقوط تمدن غرب که یه مرتبه وجدان جهانی باش مسئله دار شده، یه چیز بیشتر نیست. اینکه غربیا 500 سال پیش از دین اومدن گفتن با فکر خودمون میتونیم نجات پیدا کنیم، امروز دیگه خود غربم مردمش میدونن نمیشه. همین اخیراً میخوندم روزنامه ها را که به شدت گرایش به مذهب پیدا شده تو دنیا، خیلی شدید. مسجد روز به روز افتتاح میشه، به طوری که CIA یکی از مشکلاتش انه کنترل مسجدهای آمریکاست، چون به این شدت تو بقیه دنیا هم اینجوره. یعنی غرب 500 سال پیش با رنسانس به این نتیجه به نظر خودش رسید که با عقل خودم میتونم کار کنم، دین میخوام چیکار، پیغمبر میخوام چیکار. پیغمبر مالی وقتی بوده است که علم روش نکرده بوده، توسعه یه علمی نبوده است، خب با زندگی میکردیم. حالا که علم هست دیگه دین میخوام چیکار. این فکر بود و این فکر امروز برای جهان روشنه که شکست خورد. اون چه که مورد بحث ماست اینه که قرآن میگه بعد از اینم یه خطر شما تهدید میکنه. این یکه حتی من حس میکنم عزیزان خیلی باید هوشیار باشن تا این آیه را بفهمن. این آیه ساده نیست، گاهی ما آیات را ساده میکنیم، بعد ضربه‌ای که میخوریم رو نمیفهمیم از کجا میخوریم. قرآن اومده بگه آقا از کجا ضربه میخوریم. خب اگه ما قرآن رو درست نگاه نکنیم، اصل مطلبش رو گیر نیاریم، ضربه رو میخوریم به جهت اینکه قرآن رو درست نفهمیدیم. قرآن داره میگه انحرافی در جهان به وجود اومد، حتی از انحراف آمریکا بیشتر. اون چه انحرافی است؟ انحرافی که امروز الان جهان را تهدید میکنه. اون چه انحرافی است؟ گرایش به غیبهای دروغی. امروز عجیبه شما بدونید در کل دنیا یه برگشت به معنویت هست، اما نه به خدا و الله و اسلام، به جادوگر و کاهن و بودایی و جنگیر و یک وضعی روحگرایی و احضار روح و یه خطر بزرگیست. یه بار دیگه هم عرض کردم کتاب فروشی های چهار باغ که از این کتاب فروشی های ژیگول پسندن، فوکولیا میرن ازش کتاب میخرن، یکیشون به من میگفت که اینقدر این کتاب های روحی فروش داره که ما نیاورده تمامش و الان یه ده تاجر پیدا شدن از این کتاب روحی مینویسن. همین کتاب که آقا احضار روح چطوری بکنیم، روح چطوری کمک ما بکنه، و اینها چه امیدی دارن. شما تعجب میکنیم از هم یارو روسریش بیرون است، نمیدونم پاش پیداست، میاد مثلا از امومزاده کمک میخواد. آدم میگه چه آدمی خوبی شده است. نه، این همینه که زمونه پیغمبر بت پرست این کارو میکردن. یعنی اینا امامزاده رو به عنوان نور محمدی صلوات الله علیه و آله که اومده است که مردم رو نجات بده، به آسمان وصل کنه. نه، اینجوری که نمیگه یه امامزاده یه روحی داره، روحش قویه است، اگر که بیاد سراغ بنده کمک بنده بکنه مثلا مشکلم حل میشه. تلویزیون نشون میداد دیگه که مثلا روز محرم ارمنیه میگفت که من اومدم برای ابوالفضل نذر کنم که بچه‌م کنکور قبول شه. حالا این ابوالفضل ماست، این یه روح قدرتمندی دنبالشه، این نه آدم است، نه دین داره، نه به درد میخوره این ابوالفضلی که این میره دنبالش. اصلا این خدای ابوالفضل رو ول کرده، ابوالفضل رو گرفته. حالا خب روحا کمک ممکنه زن بکنن، این کمک ها کمک نیست که بگون این نجات پیدا میکنه. این میخواد دخترش قبول، میگفت میخوام دخترم کنکور قبول بشه. خب قبول میشه، حالا که چی؟ حالا میره دانشگاه میشه چی؟ همون داخل دخترش مثل مادرش دیگه، مادرش که همه هیکلش غیر اسلامی بود، حالا دختر این بره دانشگاه اینجور میشه، حالا که چی؟ بعدم یادم بی خود میشه. حالا با دانشگاه بی خود شدن و بی دانشگاه بی خود شدن چه فرقی میکنه؟ چه نجاتی گرفت؟ قرآن اومده بگه بپایید شما اینجوری نشید. اگر که امیدتون به غیر خدا بود، به غیر خدا نظر کردید، برنامه از غیر خدا ریختید، تو مشکلات نجات پیدا نمی کنید، از جا می خورید. می گوید که ای من که نمیدونم کار معنوی کردم. کار معنوی که کار نیست، بت پرستی زمان پیامبرم کار معنوی می کردم، اما معنویتی که این بت مظهرش بود، معنویتی که نیروهای نمیدونم فکر وهمی طرف مظهرش بود، معنویت صحیح سالم، یعنی معنویتی که بر اساس قاعده دقیق اسلام باشه. یعنی اگر کسی خدا را به عنوان یک قدرت غیبی قبول داشت که این خدا به عنوان قدرت غیبی حفظش میکنه، این همه بت پرسته، باید بیاد برنامه اسلام را از ابتدا تا انتها تماما قبول کنه و بعد این اسلام به کمک این دستورات اینا به خدای وصل میکنه که حالا اون خدا، حالا میرسیم خالق کل هستیست و این خدا نجات واقعیش میده. آیه میگه که مسلمون ها یه خطر تهدیدتون میکنه و اون پذیرش قدرت‌های معنوی، بری آش بپزی و نمیدونم از این کارا بکنی که اینا نجاتت بدن. خب اصلت مون، اون نجات واقعی که با کل اسلام گیر میان مون. شما از این انحرافات عبرت بگیرید، نه خوشحال بشید، نگون که ای مثلا زنه اصلا نماز نمیخونه ولی مثلا سفره ابوالفضل میندازه. خب تو سرش بخوره سفره ابوالفضل، به چه دردی میخوره؟ نه آقا، این به ابوالفضل اعتقاد داره، آخه این نیست اسلام. این اومده میگه این همون بت پرستی است. این آیه اومده میگه که بت پرستان قربانانه، ببینی میخواستن از طریق این بت پرستی نزدیک بشن به یک خدایی که خودشون ساخته بودن به عنوان یه خدای معنوی که اون خدا نجاتشون بده. فرمود این راهش نیست، راهش اسلام فقهی و اسلام قلبی است به تمام معنا. اسلامی ستاست، هر کلما ول کنه این همه بت پرست میشه. یک عقیده صحیح، یعنی طرف باید خدا رو بشناسه و بپرسته، یه چیزی وهمی بسازه و براش هم نذر بکنه، میگه آقا مثلا این خداست، خدا رو اونجور که خداست باید پرستید، اونجور که اسلام معرفی کرده است باید گیر آورد و پرستید تا نتایجی که میخوان گیر بیاریم. دو، اخلاق اسلامی، یعنی باید طبق اخلاق اسلامی خودمون را بشکنیم، فروتنی کنیم، خودپسندی نداشته باشیم، خودخواهی نداشته باشیم، تواضع داشته باشیم، صله رحم داشته باشیم، برا خدا نباید با قوم خویشمون قهر کنیم، برا خدا باید سلام کنیم. یعنی مگه میشه کسی کبرشه میگه آقا این کارا نکن، میگه آخه چرا این کارا میکنه، آخه تو که مسلمانی چرا مثلا این ظاهره دا غیر اسلام میکنی، میگه آخه زشت است، میگن آقا اینم دنبال آخونده را افتاد، یعنی حتی حاضر نیست ظاهرش رو اسلامی کنه چون زشت است، یعنی هنوز اینقدر تواضع نداره که برای خدا باید این کارا بکنه. چرا این ذره مواده میذاری بیرون؟ برای اینکه حال نگن خیلی شیخ شدن. خب این هنوز یک عقیده صحیح، دو اخلاق صحیح، سه آداب. دقیقا باید رساله ای زندگی کرد، آداب، اسلام. اگه این سه تا یکیش رد شد، مثلا این صوفیا رو دیدین؟ اینا خیلی از این حرف قشنگا که من قایی میزنم و شما خوشتون میاد بلدن، بعضی من شما بلدن، اما اصلا هیچ فقیهی رو قبول ندارم، اصلا فقه ها قبول ندارم، رعایت حجاب اینا نه، مثلا از امیرالمومنین همچی میگن که گاهی یکشون گاه ما خیلی به شما قبول داریم، شما میگن چرا، مثلا شما خیلی به امیرالمومنین خوبی، و امیرالمومنین ما، یعنی آقا امیرالمومنین اونشون شده از ما هم اون تطوان نشستیم، اصلا یه چیز، یعنی از نظر علاقه قلبی بد نیست، اما فقه و رعایت آداب اسلامی خرابه. این مثل همون بت پرسته است. بت پرسته میگفت چی؟ میگفت من یه نیروی غیبی رو قبول دارم و این بت را به عشق اون میپرستم، اما این بت و اون نیروی غیبی زندگی رو به عهده خودم گذاشتن، هر جور خواستم کاسبی میکنم، هر کی را خواستم دوست میدارم، هر کی را خواستم بدم میاد، با مادراشون رو ارث میبردند، در بت پرستا باباش که میمرد اموال باباش که ارث بود، یکی از ارثاش هم ننش بود، وقتی مال خودش بود، یعنی حکم زنش داشت باش زندگی جنسی میکرد، مادرش بود دیگه ارث برده بود. که چرا اگه میگفتی که چرا همچی میکنی، میگفت به تو چه، میگفت واقعا خدا، میگفت نه، نیروی غیبی که من میپرستم زندگی رو به عهده خودم گذاشته است. حالا بلندشین برین تو خیابون، خیلی این آدمایی که ظاهرشون بیدینه است، خدا را اگه بگوی میگه قبول دارم، اگه بگی که اخلاقم میگه قبول دارم، اخلاق خوب باید داشت، تواضع باید کرد، نه چرا قیافت اینجوره، میگه نه خدا اینا را به عهده خودمون گذاشته است. اون زمان، زمان اسلام، مردم به عقلشون رسیده بود که اونجوری زندگی کنن، اینا چادر داشته باشن ده اینا، حالا که اینجور شده ما اینجور زندگی کنیم، یعنی فکر میکنه اینا مال خودش بوده است، به عهده خودش گذاشتن. خدا میگه که چه شد که ملت‌های گذشته که این بت‌ها را میپرستیدن به عشق اون نیروی معنوی از هلاکت‌ها نجات پیدا نکردن؟ برای اینکه اینا خدا پرست نبودن. خدا پرستی سه شرط دارد: عقیده صحیح، اخلاق صحیح، آداب صحیح. آیه را بخونی. فلاولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهه، چرا کمک اونا نکرد، الذین اتخذوا، اون چیزی که اینا گرفته بودن غیر خدا میپرستیدن، چرا کمکشون نکرد؟ بلکه چی شد؟ تو مشکلات بل زلو انهم، یهو دیدن هیچی نبود، هیچی نبود، زلو انهم، گم شده به از اینا. خیلی گوش بدید. و ذالک افکهم، این یه تهمت بود خودشون زده بودن که آقا این بوتی هست و پشتش یه نیرو غیبی هست و کمک من میکنه، اینا افک و تهمت خودشون بود. و ما کانو یفترون، و این افترایی بود که خودشون میزدن به نظام غیبی، همچی چیزی نبود. یه خورده عمیق است، گوش بدیم انشاءالله چیزی یاد میگیریم. یه مثال ساده حالا امروزی بزنیم، اما آیه را به پایین محدودش نکنیم. صدام یه حسابی کرده بود دیگه، این که دید میتونه جلو آمریکا واسد، حساب کرده بود که این ارتشش و این روحیه عربی ملت‌های عرب میذاره که روبروی آمریکا واسه. بعد یه مرتبه قدرت آمریکا رو که دید، قدرت خودش هیچ شد، حتی اون قدرت هم که به طور طبیعی داشت هیچ دونست. کسی که رو قدرتش خیلی حساب کنه، بعد با یه قدرتی بیشتر دیگه رو قدرتش هیچی حساب نمیتونه بکنه. دیدین اینا که خیلی پهلوونن و به قدرتشون مینازن، آنی که یکی زدشون اون مقداری قدرت هم که دارن دیگه نمیتونن به کار ببرن. گاهی مثلا دو تا خروس که با هم دعوا میکنن، این خروسه بدم نیست، 80%، 90% زورش به اون خروسه میرسه، اما یه بار که اون خروسه زدش دیگه اون چی ذلیل میشه که میره اون لایه قایم میشه، یعنی اون 90%ش هم استفاده نمیکنه. چرا؟ آدمی که به قدرتش بنازد وقتی فقط قویست قدرت خودش هم مینه. حالا اگه بگم اسلام چه چیز عجیبیست که درست عکس اینه، اسلام یه جوریست که مومن از اون یه صدم قدرتش هم استفاده خواهد کرد، که حالا این مثال تو اون قسمت نمیخوایم وارد کنیم. صدام به یه همچه حسابایی رسیده بود، یه مرتبه زور آمریکا را که دید، یه مرتبه خودش را هیچی دید، زلو انهم، یهو اون قدرتش گم شد، دید هیچی نداره. حالا این که بالاخره صدام میتونست، مسلم میتونست که مدتی زیادتری مقاومت کنه، آمریکا یه حساب کرد و درست در اومد، عین این حساب بعدن برای آمریکا درست در میاد. آمریکا حساب کرد که صدام یه لختی پاچه پاره است، یه آدم حسابی منطقی نیست که با منطق زندگی کنه. عین رضاخانه، رضاخان آنی که متفقین اومدن شمالا زدن، 4 بوم انداختن شمال ایران، رضاخان خودشا باخت، باخت که باخت. یه ارتشی داشت رضاخان، بالاخره این ارتش پوز رضاخان بود، همچی باخت که به این افسره هی میگفت چی کار کنیم، نبی چی نمیگفتن. خب ببینین اینقدر خودشا باخت که گذاشتندش تو ماشین، کف ماشین از تهران تا اصفهان دمرو خالیه بود که کسی سیبیلاشو نبینه بشناسدش، قدم برش داشتند بردنش، یعنی مثل یه موش گرفتندش بردنش. جنس آدمی که به زورش بنازه اینه که یه زوردار میتونه روانکاویش کنه، حساب میکنه که تا کی صدام خیلی زور داره، تا وقتی که زور بالاتر نبینه. این که پشت پرده سازش کردنده اینا همش مسلمه، ما قاعده ای میگم که با این حادثه ها به هر شکلی باشه جور در میان. صدام چرا هول شد؟ چرا خودش را باخت؟ برای اینکه یه زور بیشتر رو دید، این باورش نمد که آمریکا اینقدر وحشیه. آمریکا رو مقام معظم رهبری خیلی زودتر تون بحثای اولیه‌ای که یه بار به مناسبت سالگرد اشغال لان جاسوسی صحبت کردن، روانکاوی استکبار رو خیلی خوب گفتن، خیلی خوب، که اصلا استکبار جنسش چیه. استکبار جنسش نیست تا اونجا که قدرتش تثبیت بشه فیگور جنتلمنی میگیره، یعنی که مهم است. همین که شما دیدین که داره قدرتش ضعیف میشد، از هر کابویی چاقوکشی هم بدتره. آدم باید بفهمه کسی که با خدا زندگی نکنه دیر یا زود لو میره. او وقت چطوری لو میره؟ میگن که یه پادشاهی گفت که به وزیرش طبیعت مهمتر است یا تربیت؟ کاری من به اینش ندارم. شاه اومده بود آخه میخواست یه چیزی شاهنشاهی حالی کنه تو اون قضیه، اومده بود یه سری گربه تربیت کرده بود، اینا وقتی شام میمدن به لاستان بخورن این گربه ها قشنگ شم دست میگرفتند و خیلی همه گوشدارا نمیخوردند و اینا، گفتن چه گربه های با ادبی. بهش وزیر گفت بفرمایید ببینید ما تا کجا میریم جلو. وزیر گفت خب حالا یه بار دیگه هم یه سور بدین تا ببینیم چی میشه. یه بار دیگه که سور داد ایشون توی یه کیسه یه مقدار زیادی موش قایم کرده بود. حالا همه سران نشستن غذا میخورن، گربه هم قشنگ این شمدونه رو دست گرفتن موشا رو ول کرد، گربه هم همه شمدونه رو ول کردن و دنبال موشا آبرو شاه رفت. این قصه توش یه نکته ای هست که تا کی گربا گرب آدمی میکنن قیافه غیر خودشون میگیرن، تا وقتی که پشت قضیه یه جور دیگه بنده است. موشا رو پشت قضیه بهش میدادن، این قم موش خورده است که دیگه کاری نداره به این مرغا. حالا یه مرتبه موشا رو جلو خودش دید، دیگه گربگی میکنه، دیگه اون ادابا صد ببخشین کلینتون ها نمیدونم بوش و اینا اینا، این قیافه کرواتی ها تا وقتی میگیرن که میشد هم خون بخورن هم بگن که آرام باشید. اما این جنس ست همه جنس انسان مستکبر است که یه جا خودش رو نشون میده. صدام بیچاره اینجا فکر کرد که آمریکا یه قیافشون رو حفظ میکنن، یهو دید نه اینا از این دختی تر هست. دید که با خودشا با خودشا، یعنی چه؟ یعنی به اون جا که تکیه کرده بود یهو ببینین جمله را از بل زلو انهم گم شد براشون، دیدن اه هیچی نیست. یعنی در مقابل چه میدونم چاروادار یه پاچه پاره یه آمریکا این دید هیچی نیست. حالا که خودش رو با حالت چی طوری پشت پرده قرار داد مثلا اون دیگه ما نمیدونیم، ما مهم نیست که چطور شد که خودش رو با کنیم زالکه اف کن. این یه تهمت بود که فکر میکردن اسلحه هاشون قدرت است. قدرت مال خداست، العزت لله و ما کانو یفترون. این یک تهمت بود که دائم افترا میزدن که آقا قدرت این است که ما داریم، سیاست این است که ما داریم. سیاست سیاست الهی فقط سیاست است، قدرت قدرت الهی است. این جریان همیشه هست. آیه قبل آیه 27 گفت که پیغمبر وقتی که ما ملت‌ها را هلاک کردیم چرا این بت‌ها و این نیروهای غیبی که اینا میپنداشتن کمک اینا نیامد؟ اونجا هلاکشون کردیم، اینجا میگه چرا کمکشون نیامد؟ بعد میگه که به جهت این است که اینا دروغ فکر میکردن. جمله علامه طباطبایی بسیار جمله زیبایی است. ایشون میفرماد که بلکه برعکس گم شدند و رابطه عبودیت و الوهیت که در توهم داشتند قطع شد. اینا فکر میکردن واقعا این قدرت های خیالی که اینا فکر میکنن رب اینان و اینا رو نجات میده. اینا پرستششون پرستش چی بود؟ قطع شد. بعد علامه ادامه میفرماند که آن زلالت و ویران شدن آن همه امید به جهت افترایی بود که به خدا بستن. آقا به جای این که بگن خدا همه کار است، میگفتن این قدرت ها و بت ها و حقوق و پول و شخصیت و باند ما و برنامه ریزی ما همه کار است. خلاص شدن. اصل این آیه روز قیامت پیاس، روز قیامت که آدم نید وای
چه به چه چیزای علکی امید داشت. زل انهم، خدا میفرما تمام اینا گم میشه. بعد این میبینید یه دنیا، یه عمر در دنیا با هیچی زندگی میکرده، با هیچی. حالا بوش با چی زندگی میکنه؟ خب حالا توی حادثه معلومه که آمریکا، صدام به آمریکا امید پیدا کرد، خب ذلیل شد. بوشم به اسلحهش امید پیدا میکنه، خدا قسم خورده میگه به عزت و جلالم قسم ذلیلشون میکنه. بنابراین این قرآن اومده که حالا من شما را نجات بده که آدم ها به پایین تو حادثه ها خدا را اونجور که خداست پیدا کنید. یک، دو، اخلاقتون رو الهی کنید. سه، آدابتون رو الهی کنید. اسلام فقهی. یه خطری که امروز دقت کردید جوانای ما را روشن فکر تهدید میکنه، یعنی به جوان ما که نمیتونه بگه خدا نیست، نمیتونه دم بگه این قرآن دروغه، که جوان ما را از آداب فقهی دین محروم میکنه و بنابراین جوانمون اون نتیجه را نمیگیره. یکی از علما میفرماد که یه آقایی بود، حالا قضیه اینجور است، مرحوم آیت الله عراقی میگن بد نیست، میگن فلان عالم گفت که یه طلبه اومد پیش ما و گفت آقا شما باید به من شفای بو علی درس بده. گفتم آقا من درس عمومی دارم. بیا. گفته بود نه، شما باید خصوصی به من درس بدی. آقا باید هم درس بدی. اومدیم خیلی این طلبه سفت محکمه، حساب کردیم، یه حساب گفتیم پش به ایشون درس داد. یه مدتی که درس دادیم بعد دیدیم که گفتیم بابا ما یه کتاب بیشتر نداریم. گفته بود خیلی خوب، یه شب پیش من یه شب پیش شما. گفتیم باش. بعد یه مدتی که گذشت دیدیم که این کتاب گم شده. خدایا هر چی میگردیم کتاب، طلبه اومده بود شبی بود که کتاب بگیر، گفتم به خدا نیست. رفت و فردا اومد گفت که آجا آقا کتاب تو فلان بخچه دار، فلان کتاب هست. گفت رفتم واکندم هست تو خونه من. اون قضیه چیه؟ تو از کجا میدونی؟ گفت من با یه آدم حسابی رو ارتباط دارم، رفتم پیشش. گفت که آره این کتابا این آقا یه ست وقت داشت، این یک ست وقت و زنش عصبانی شد از دست تو، این یه ست وقت آج آقا میرفت یه چای پیش این زنه میخود، زنه کتابا قایم کرده تو فلان بخچه تو برو بیدا کن. میگفت آج آقا دیده بود خود جالب است، گفته بود این که تو باش ارتباط داری قضیه چیه؟ گفت هیچی، من تو فلان شهر منبر میرفتم، بعد یه مرتبه احساس کردم از نظر عقیدتی کامل نیستم، روحانی بوده، بلند شدم اومدم در نجف که عقیده ما درست کنم. رفتم حرم لوا لله و اینا، یه آقایی بهم گفت که برو پیش فلانی بگو که شفا به درس بده. ما از طرز گفتن اینا فهمیدیم یه آدمی خیلی مهمیه، یعنی رو حساب منو میشناخت، نمیدونست، فهمیدیم یه خری جایی هست. بعد همینا ما صرف اومدیم به شما گفتیم، شما قبول کردید. بعد که کتاب گم شد رفتم پیش ایشون، گفتم فلانی میگه کتاب گم شد. گفت راست میگه، قضیه اینه. سم اومدم خلاصه بخشه شما بود. بعد میگه خب حاج آقای که مثلا کتاب آره تو خونه‌اش پیدا شد، گفته بود میشه ما یه سوال داریم بری از ایشون بپرسیم. گفته بود چی؟ گفته بود من فلان آداب اینجوری انجام میدم اما نتیجه نمیگیرم، برو بپرس همین طوره. رفته بود پرسیده بود و گفته بود نه، اینجا شد تو طبق دستور عمل نمی کنی نتیجه نمی گیری، طبق دستور عمل کن نتیجه می گیری. عرضم تو این تیک هست که مگه میشه اسلام عقیده است و اخلاق و آداب، همین دور که اسلام گفته است باید آداب عمل کرد. این عالم بزرگوار می فهمه که انگار نتیجه نمی گیره، شک میکنه، در حدی که دنبال یکی بوده که بپرسه این آقا. حالا ببینید همه حرفه چی بود؟ آقا برو از این مرد الهی بپرس حالا که پیدا کردی آداب درسته یا نه. نتیجه این که عزیزان مگه میشه اسلام اومده است ما را از همه هلاکت ها نجات بده؟ هلاکت فرزند، هلاکت زندگی، هلاکت اقتصاد، هلاکت آبرو، هلاکت اینکه دختر و پسران غلط زندگی کنن، مسیرشون غلط باشد، آیندهشون به ازدواج سالم نکشه. باید همه اسلام رو راست بسمون عمل کنیم. حساس بودن این خانم یا این آقا که اصلا براش مهم نیست که طبق دستور عمل کرده یا نه، خب معلومه است که نتیجه نمیگیره. بعد که این قضیه را در این آیه فرمود، آیه‌ای چند تا آیه جالبی در رابطه دیگه مطرح میکنه. پس تقریبا این مسئله مشخص شد علت هلاکت هر قومی چیه. و آخر آیه هم اگه نگاه کنید، آخرین آیه این سوره دوباره همینو آخرش میگه، آخر آیه آخرین سوره، فهل یهلک الا القوم الفاسقون. آیا جز که کیا هلاک شدن؟ اونایی که از مسیر بندگی خارج شدن. پس هلاکت رو خداوند با این دین میخواد از جامعه بگیر. چرا شما به واقع، یعنی واقعا از این جهت ملت ما از چنگال هلاکت آزاد نیستن؟ یقین بدونید که درست اگه همین حمله به ما شده بود، ما اگه 99.5% نیرومون رو آمریکا میزد، تا اون نیم نیرو رو هم داشتیم میجنگیدیم. خودتون میدونید، یقین بدونید صدام اگه با 80% نیروش جنگیده بود نابود نمیشد، چون پشت جریان‌های جهانی نمیذاش، وجدان جهانی به جهت دیگه نمیذاش. ببینید صدام مسلم نیروی زیادی داشت برای جنگیدن. اما شما ببینید الان ازم بنده که اینجا نشستم، اینقدر والله دلم قرصه که اصلا جریان ما جریان صدام نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما اینجوری، ما که میگم یعنی ملت ما، حالا یه عده‌ای فاصله گرفتن به ما چه، ما اصلا نمی جنگیم برای اینکه نمیدونم یوه شکست نخوریم. ما می جنگیم چون وظیفه مونست اگه کسی بهمون حمله کرد به جنگیم. اینه که ما اگه 99.5% نیرومونم دشمن بکوبد، اون 0.5% هم هنوز باش می جنگیم. یه همچین ملتی که شکست نخوره، این کجا آورد شما؟ این یک وضع عدم هلاکت مگه از کجا آوردی؟ جد اسلام آوردی؟ غیر اسلام کجا همچین نیرو میتونه به بشر بده؟ کتره آسمون یه جرگون که یه همچین توانی داره؟ یقینا نداره و یقین ما داری. اصلا یه حرفان این مقام معظم رهبری میفرمان، اصلا آمریکا فکر این که به ما حمله نظامی بکنه نداره. یه مسئله روشنیه این، همون میفهم من مثالم از فکر این از کجا آوردین که از این جهت شما هلاک نمیشید؟ جل اسلام جز روحیه شهادت طلبی. این شهادت طلبی رو شهید میکنه، اتفاقا ما رو از هلاکت نجات میده. بقیه زندگی دونم همطوره، به اندازه که روحیه اصلاح از هلاکت هلاک میشه، نه اینکه ما هلاک بشیم. هلاکت که میدونید یعنی چه؟ یعنی مثل صدام، نه هلاکت مثل این که امام فوت کردن. چی شد که امام که رفتن بهش؟ هلاکت یعنی بی ثمر شدن، نفل شدن. بعد میفرماد که و از صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، وقتی که توجه دادیم به سوی تو ای پیغمبر گروهی از جنیارا، که چی؟ یستمعون القرآن، قرآن رو گوش دادن. فلما حضروه، وقتی حاضر شدن تو اون شرایط، یعنی ظاهرا دیگه صف اومدند و حواسشون رو جمع کردند و تو اون مکان حاضر شدند و گوش دادن، قالو انستو، به بقیه گفتن هیچ چی نگون. معلومه خیلی میخواستن به قلبشون برسونند، فقط نمیخواستن قرآن گوش بدن، میخواستن قرآن بیابن. خوب گوش دادند و یافتند و دریافت کردند و به قلبشون رسوندند و حضروه، یعنی اینکه یه دقیقه اومدن گوش دادند رفتن، نه حاضر شدن جلسه گذاشتن. مثل الان شما اینجا حاضر شده اما داره تلنگو میشه و میره، اون که حاضر نشده اون داره میره. حضروه، فلما حضروه، وقتی که حاضر شدن، حالا چقدر وقت حاضر شدن؟ بالاخره جنیا متوجه قرآن شدن، یک خدا فرماد که ما متوجهشون کردیم و به سوی تو اومد و بعد حاضر شدن در مجلس گرفتن قرآن کاملا. یه جلسه دو جلسه، معلومه که از یه جلسه دو جلسه بیشتر است به دلیل آخر آیه. بعدم یه جوری خوب قرآن رو گرفتن، نمیذاشتن حواسشون پرت بشه. اگر از یه عاملی حواس پرتی بود گفتن هیچ چی نگو، میخواییم بیگیریم این قرآن را. فلما قضیه، وقتی که تموم شد، گرفت، کامل شد، والله الا قومه منذرین، برگشتن به سوی قومشون، شروع کردن انذار کردن، یعنی کار پیغمبر رو کردن. پیامبر ها منذرن دیگه، میترسونن که آقا به پاید منحرف میشی. رفتن به قومشون و گفتن آقا وضعمون خرابه، سرمون به خطره، مسیرمون غلطه، باید خودمون رو نجات بدیم. ادامه دادن جنیا، قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه، ما رفتیم و یه قرآنی رو شنیدیم، کتابی رو شنیدیم که این کتاب بعد از موسی اومده. معلومه که اینا حضرت موسی رو میشناختن ولی حضرت عیسی علیه السلام رو نمیشناختن. حالا خود اینم حساب داره، شاید یکی از علتاش این باشه چون حضرت عیسی مستقیما یه دین کاملی که نیوردن، در واقع دینشون تکمیل کننده دین حضرت موسی بود. حضرت عیسی که اومدن یه مقداری از قسمت‌های دین حضرت موسی علیه السلام که بنا بود نسخ بشه نسخ کردن، اون قسمتی هم که باید اضافه میشد علاوه بر فرمایشاتی که خداوند به موسی داده بود آوردن. بنابراین دین رو کامل کردن. شاید این بوده است که در واقع وقتی گفتن حضرت موسی شامل حضرت عیسی میشدن. اون چه هست، این یه نظر است. یه نظرم میگم نه، اینا حضرت موسی را میشناختن و به دین بودن. جنیا میگن که آقا یه نوری، یه دینی، یه کتابی اومده است که این دیگه بعد از کتاب حضرت موسی است. مصدقا لما بین یدی، تمام اون حقایقی که دین موسی گفته رو تصدیق میکنه. توحید موسوی، عدل موسوی، احکام موسوی رو همه را مصدقا لما بین یدی. اون چه جلو بوده از اسلام، چی جلوتر از اسلام؟ خب دین موسی بود است دیگه. الالحق یهدی الالحق، و این کتاب به سوی حق میخونه، و الی صراط مستقیم، به سوی صراط مستقیم میخونه. خب پس اولا اینجا متوجه شدین جنی مسلمون هم داریم، ثانیا متوجه شدیم که جنی ها هم در این عالم حرفای حسابی گیرشون اومده است و خدا این حرفا رو به عنوان شاهد برا ما آورده است. چه آدم و حواستون کجاست؟ انس که انس، جن هم این مسیر رو طی کرده است. رابعا جنیان میدونیم که جنس آتشن، بدنن، و جنس خیالن، روحن. یعنی جنیان مؤمن میتونن به شما متذکر بشن، همطور که شیطان جنی کافر است و میتونه سر به سر شما بذاره، جنی مؤمنم میتونه متذکر شما بشه. حرف جنیا چی بود؟ که آقا یه دینی، اولا همه امکانات توحیدی حضرت موسی را تایید کنه، ثانیاً هدایت حق میکنه، و بعدم به طریق مستقیم. یا قومنا، ادامه جمله جنیای نیست، یا قومنا عجیب و دائی الله، بیایید آقا اون که به طرف خدا دعوت میکنه در بپریمش، اجابت کنیم و آمنوهی، ایمان بهش بیاریم. و مرحله یغفر لکم من ذنوبکم، یه نتیجه، و یجیکم من عذاب علیم، این دو نتیجه. حالا می رستیم بس میکنیم. بعد جنی میگن که جنیای مومن، من لا یجب، اگرم نپذیرید خودتون ضرر میکنید، که بحثش مال بعد است. اون چه که پس تا اینجا خداوند از قول جنیا گفت، این که جنیام حقانیت این دین رو فهمیدن و بعدم گفتن اگه این دین رو بپذیری، اولا چی؟ اگه بخوایم بپذیریم دو مرحله داره. یکی این که آقا کلن دیگه بیاییم و مسیرمونو با این دین تطبیق کنیم، این یه مرحله است. دو مرحله این که قلبمونو بدیم دست این دین، این مرحله دومه. میگن اگه این دو مرحله را انجام دادی، دو تا نتیجه میگیرید. اولا گناهانی که تالا کردید و مشکلاتی که از نظر گناه برادون پیش میاد، همه اینا رفع میشه. ثانیاً یه خطر جلوتون است، عذاب علیم، که حالا انشاءالله آماده باشین جلسه دیگه بحث کنیم، عذاب علیم هم ورداشته میشه ازتون. و وقت شاید بگین خب این چه ربطی به ما داره؟ این نکته را التفات بفرمایید. قرآن کتاب هدایت، هر چیزی که تو قرآن هست اگر خدا رد نکنه یعنی خدا قبول کرد. یعنی در واقع خدا میگه همین طوره که جنی گفتن، چون میدونید که خدا اگه مثلا یه سیاق غلط مثلا سوره کهف میگه اینجور گفتن اصحاب کهف تان رجمن بالغیب علک گفتن، یعنی اگه درست گفته بودن میگفت کتاب هدایت هیچ چیزی رو هم مسکوت نمیذاره. ذهن عزیزان باشه. پس عملا اینو گفتن که مردم بدونید حرف حقه که جنیا گفتن و در واقع هر ماست و اگه خواستید هدایت بشی باید این مرحله را سیر کنید و اون نتیجه هم گرفته میشه. مسئله که ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو برای همه ما بندگی خودت قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارهاب احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیر. و سلام محمد و آل محمد.